بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. توصیه اخلاقی امروز رو در محضر رئیس مذهب حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هستیم. حدیث در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 153 در مجامع روایی دیگرم هست. حضرت فرمودن ان الله غیور و یحب و کل غیور و من غیرتهی حرم الفواحش ظاهرها و باطنها. یکی از فرمایشاتی است که واقعا انسان باید براش برنامه ریزی بکنه و آن اینه که صفت غیرت صفت جامع انسان و خدا. غیرت همونطور که عنایت دارید از غیر یعنی شخصی کسی غیر رو نمیپذیره و خداوند اولین کسی است که غیر رو نمیپذیره. کسی که غیر رو نپذیرد وحدت طلبه، حالا چه وحدت در مقام حقیقت چه وحدت در مقام قدیقه. ان الله غیور، حضرت حق خداوند غیور است. یحب کل غیور، هر کسی که غیرت داشته باشه بله خدا او رو دوست داره، چون صفت خداست دیگه، صفت فردیته. و به عبارت بهتر اون که غیور است غیری باقی نمیگذاره. در میان حیوانات هم این صفاتی که در انسان هست در بعضی از حیوانات تجلی داره. وقتی که سوال کردن اگر ذهنم اشتباه نکنه از حضرت سرب الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که در اوصاف خروس رو وقتی که ایشون بیان می‌فرمودن فرمودن یکی سحرخیزی این حیوان قابل دقت، سحرخیزه بله، حتی نه تنها سحرخیز است، اعلام سحر رو برای بقیه هم می‌کند. و بعد فرمودن حضرت یکی از خصلت‌های دیگرش اینه که غیوره، غیوره. آره خیلی بله. و در اوصاف این حیوان دارد که انقدر غیور است که حتی در احتیاج خوراکی همجنسش حاضر نیست از جنس دیگری استفاده کنه. اگر ملاحظه کرده باشید گاهی وقتای خروس ها خوراکی که دارن به همجنسشون میدهن و به عبارت بهتر به بله مرغ و اون مرغایی که کنارشون هستن میدن. و این یه چیزی نیست، غیور غیور. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه اسیران جنگی محضرشون آوردن، حضرت بعضی از اینها رو آمدن آزادشون کردن، یه کسی رو آمدن آزاد کردن. وقتی که آزادش کردن بله حضرت اعلام کردن تو رو که دارم آزادت میکنم به چند جهته. یک، تو نسبت به همسرت یه غیرت خاص داری و تو سخاوت داری، هم نسبت به دیگران سخاوت داری. حدیث رو بله در خصال نقل میکنن، خصال جلد 1 صفحه 282 حضرت فرمودن شما بله اهل غیرتی، ان الله غیور یحب کل غیور. بعد حضرت فرمودن از نشانهای غیرت الهی و من غیرتهی حرم الفواحش سائر آب باطنه ها. سلام علیکم. از غیرت باری تعالی سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، اینه که فواحش رو، پلیدی ها رو، بدی ها رو، ظاهر و باطنش رو حرام کرده. میتونیم بگیم این پاکی انسان از غیرتی است که خداوند داره و پاکی انسان از غیرتی است که خودش میتونه داشته باشه. اینجوری نهادینه کنیم و حمد الله رب العالمین این صفت رو و جزء تذکرهای اخلاقی که انشاءالله جواب امروزی متاسفانه یکی از آسیبهایی که دیدن و میبینن همینه که رعایت بحث غیرت متاسفانه هنوز نهادینه نشده است. متاسفانه. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرع فقهی بحث شرکت و شرکت‌های تضامنی که امروز رواج جهانی دارد و باید بحث بشه، ما به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌های تضامنی و امثال اینها یه شرکت‌های حقوقی هستند و مؤسسین و هیئت امنا و هر کس که اینو تأسیس کرده یا سرمایه گذاری کردن، سرمایه گذاران میان به سهامداران که بعد بحث عنوان سهامدار رو هم مطرح خواهیم کرد، میان تضمین میدن که اگر شرکت ورشکست شد یا به مشکلی خورد ما خودمون ضمانت میکنیم. آیا این شرعیت داره یا شرعیت نداره؟ آقایان فقها بعضی ها اصرار داشتن که این میفته در فرع فقهی زمان و مالم یجب و زمان و مالم یجب، زمان باید موجودیت داشته باشه تا زمانی باشد و اینها چون که موجود نیستن زمانی ندارن و بعضی از بزرگان هم ادعای اجماع کردن. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که اولا با نقلی که صاحب مفتاح دارن از حدود 15 نفر از بزرگان، اولا این اجماع بله اجماع نیست و بر فرضی هم که اجماع باشد ما اجماع رو قبول نداریم و اون دلیل عمده‌ای که آقایان می‌فرمودن که زمان و مالم یجب هنوز چیزی، سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر، هنوز چیزی تحقق پیدا نکرده است تا زمانی تحقق پیدا بکنه و به عبارت بهتر زمان باید ذمه‌ای مشغول بشود، مالی موجود بشود و بعد ضمانتی بهش تعلق بگیرد و در اینجا نه مالی است و نه ذمه‌ای است تا تعلق بگیره. با کمال معذرت باز از استدلالی که داشتن، ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که نخیر، خدا رحمت کنه مرحوم بله آخون در کفایه، ایشون وقتی که میرسن به بحث اوامر و اوامر فعلی و اوامر شعنی، بعد ایشون بحث شعنیت رو مطرح میکنن، ما هم با توجه به این بحث شعنیت رو مطرح میکنیم، میگیم درست است که زمان فعلی نیست اما زمان شعنی هست و زمان شعنی خودش یه قضایای شرطیه هینیه می آورد، هینیه مشروطه می آورد که این قضایای هینیه قابل چه هستن؟ قابل جعل حکم هستن و این نکته بسیار مهم و اصولی و مبنایی هست که عنایت داشته باشی.
زمان شعنی
بله؟
ضمانت فعلیه
و هست شما الان بله ذمه کسی مشغول هست، میگید من بله متعهد میشوم، یه وقت شما میگید که اگر ذمه شما مشغول شد من این ذمه رو چه میکنم؟ متعهد میشوم. این جا هم اشکال ندارد و به عبارت بهتر چه میشود؟ شعنیت ذمه میشود و شعنیت ذمه هم همانند فعلیت ذمه چه هست؟ قابل اعتناس و به عبارت بهتر ما عرضمون این است که این در قسم زمان و مالم یجب نمیفته، از زمان و یجبه. چرا؟ به خاطر این که اقتضای ضمانت است و مقتضی ضمانت بیاید ضمانت کفایت میکند.
فضایی اینیه، مگر احکام را فضایی حقیقی نیستن؟
چرا؟ چرا؟ بله، حالا اگر یک روزی مقید به یک غیر زمانی بود که اگر اون غیر زمانی تحقق پیدا کرد حکمی بیاد، بله اشکال نداره، دارای آثار دیگه. این نکته ای بود که عرض کردیم و دقتم هست درش. خوب، یه بحث عمده دیگری که در اینجا مطرح می شود و آن این است که در بحث زمان و دین، اگر کسی خدایی نخواسته به هجر و افلاس رسید و مفلس شد و مفلس شد، بله می توانن اموالش رو به بدهکارها تقسیم کنن. البته نه به این که هر جو مرز باشد و هر کسی این کار رو بکنه. باید چه کسی این کار رو بکنه؟ حاکم شهر. آیا اگر ما بحث زمان رو مطرح کردیم و احیانا یک روزی رسید که یه شرکت تضامنی ورشکسته شد و نتونست دیونش رو ادا بکند، آیا همون حقی که برای بفرمایی طلبکار نسبت به بدهکار هست و حق فلس و افلاس رو میتونه استفاده بکنه و میتونه مهجورش بکنه و ممنوع تصرفش بکنه، آیا در شرکت‌های تضامنی و در شرکت‌های حقوقی و اعتباری هم همینه؟ یعنی مثل اشخاص طبیعی هستن، افلاس بهشون تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ و خیلی بحث بسیار مهم و پیچیده‌ای هم هست که بعض در اینجا دو تا مبنا بیشتر وجود نداره در میان فقها. یک مبنا این است که اصلا افلاس، هجر، ممنوعیت تصرف مال کسانی است که مالک حقیقی باشن و تا ملکیت و مالکیت تعلق نگیرد سلب مالیت و ملکیت جایز نیست. و ملکیت و مالیت مال چه هست؟ مال اشخاص حقیقی و طبیعی هست. و در نتیجه ما دیگه نمیتوانیم افلاس را به شرکت بدیم و شرکت ها بدیم و به خصوص به شرکت های تضامنی که زمان درش مطرحه. و به عبارت بهتر نمیتوانیم به ادای دیون رو تقسیم کنیم بین سهامداران و کسانی که ضمانت کردن یا ذمه‌شون مشغوله، حالا یا به ذم و ذمتن الی ذمه یا به نقل و ذمتن الی ذمه. خب این یک مبنا. یه مبنای دیگریه که این مبنا هم مبنای حقه و آن این است که ما وقتی که گفتیم ملکیت یک اعتبار است و اعتبار به اعتبار عقلاست و اعتبار عقلا هم لا فرقه بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، وقتی که چنین باشد ما میگیم در اعتبار عقلایی فرقی بین افلاس شخص طبیعی و شخص اعتباری و حقیقی نیست. در نتیجه دست قاضی ها و کسانی که حاکم شرعن باز میشه، میتوانن اموال یک شرکتی را مصادره بکنن. چرا؟ چون البته عنایت داری یک قیدی دارد و این قید هم قید بسیار مهمی است. کسی که ضمانت می کند شرکتی را و دارایی های یک شرکتی را، وقتی می توانند بله استفاده بشود که همون قیدی که ما در افلاس و هجر داشتیم، اینها اموالشون به قدر کفایت نباشد. و به عبارت بهتر، اگر من به الکفایه و یا ما به الکفایه دیون نباشد، حق مصادره و حق افلاس است. اما اگر، یا به عبارت بهتر اصطلاحی حرف زنیم، در اصطلاحات فقهی اینجوری است که اگر معسر باشد، یعنی در عسر و حرجی باشد که دیگه اموالش کفایت نکند، حق ایثار میاد و حق افلاس میاد و حق هجر میاد که مهجورش بکنند. اما اگر موسر باشد، دستش باز باشد و به عبارت بهتر اموالش بیشتر از بدهکارش باشد، اینجا حق افلاس نیست. یا اگر افلاسی صورت بگیرد، باید به قدر همون قدری که ذمه مشغول است بفرمایید صورت بگیرد. و این بسیار نکته مهمی است. قاعده کلی میشه، بله قاعده کلی که از قاعده کلی است که در بحث افلاس و هج باید این رعایت بشه. پس این مسئله مهم رو ما عرض من این است که همونطور که اشخاص حکم افلاس و حکم هج دارن، شرکت ها چه تضامنیش و چه غیر تضامنیش و چه شرکت های در شرکت، همه اینها این حکم رو شامل میشه و فرقی بین شخص اعتباری و شخص طبیعی ما در این جهت قائل نیستیم. چرا؟ چون اصل جریان و حکم رو میدیم به شایستگی برای مالیت و ملکیت، و همونطور که شرکت ها قائل به فرمایید قابل مالیت و ملکیت هستند، لوازم دیگر هم برش تعلق میگیرند. پس ما افلاس و هج رو حق شخص طبیعی نمیدانیم، حق چه میدانیم؟ حق شخصی میدانیم که شایسته مالکیت داشته باشد. نکته دیگری که باز در شرکت‌های تضامنی هست و نکته باز مهمی هست که الان هم باز خیلی مبتلا به گاهی وقتا از این استفتاءاتی هم که از ما شده، بله مطرح کردن عزیزان در سوال‌هاشون، و آن این است که آیا مهجوریت و افلاسی که اتفاق می‌افتد، آیا این باید به قدر دین باشد یا احیانا بیشتر از دین هم می شود اتفاق بیفته؟ این یه بحث بسیار عمده است. ما در پاسخی که حتی به این سوال دادیم الان هم محضرتون عرض می کنیم، مسئله شاید چند صورت داشته باشد. یکی از صورتاش این است که کسی که میره ضامن میبرد، چه در شرکت‌های تضامنی، چه در قراردادهای دیگر، چه در وامگیری و بقیه چیزهایی که ضامن میبره، اینها به دو اعتبار میبرن. یک وقت وقتی که ضامن میبرد، برای ضمانتی که میکند به همون مقداری که مدیون است یا شخص مدیون هست دین او را به عهده میگیرد، یا به نحو نقل و ذمت الی ذمه او ذم و ذمت الی ذمه، دیگه این دو تا مبنا رو فراموش نکنی. یا به عبارت بهتر اینطوری بگید، شخصی محتاج به گرفتن یک وامی است یا یک شرکتی را تأسیس کرده، میخواهد ضمانت اجرایی داشته باشد، یک کسی رو میبرد به عنوان ضمانت. این یک وقت هست این است که ضمانتی که میبرد، اون شخصی که میخواد ضامن رو قبول بکنه، میگه من به قدری که همین دین من رو ادا بکند من کفایت میکنه. یه وقت این طوریست، قطعا باید همون قدری که توافق کردن یا مدیون هست قطعا بفرمایید باید ادا بشه. اما یک وقت هست سفته بیشتری میگیرد، چک بیشتری میگیرد و میگه که من دو برابر یا سه برابر طلبکاریم رو از شمای بدهکار باید چی بکنم؟ باید ضمانت بگیرم و ضامنم باید امضا بکنه، که شنیدم در بعضی از بانک ها این کار رو انجام میدن. خب این کار اگر مربوط به ضمن حب در به عبارت بهتر با همون ضمانت باشه، ما این رو مشروع نمیدانیم. چرا مشروع نمیدانیم؟
با همون
ضمانت؟ یعنی بله، یعنی به عبارت بهتر اگر کسی بدهکار به یک کسی شد و بعد بیاد بگه که سه برابر یا دو برابر باید تحویل بدی، این اصلا مشروعیت نداره، چون اصلا وظیفه نداره. اونی که بدهکار است، بدهکار 100 تومانه، نه بدهکار 200 تومن، 300 تومن که یک برابر یا دو برابر یا سه برابر چند برابر بگیره، اصلا مشروعیت نداره. اصلش که بدهکار باشد ذمه‌اش به همین مقدار مشغول است، ضامن که به طریق اولا. پس اگر متصل به همون قرارداد قبلی باشد و به عبارت بهتر با همون قرارداد قرار باشد ضمانت رو بیشتر بگیرن، مشروعیت نداره، به ویژه و به خصوص با مبنای کسانی که ضمانت رو یک عقدی میدانند که باید در ضمن ذمه‌ای باشد یا در ضمن بفرم یا به انتقال ذمه‌ای باشد و قطعا دیگه مشروعیت ندارد. این یک مبنا و یک جهت. اما جهت دوم که ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم، اگر قراردادی که میبندد، خوب عنایت به فرع مسئله فقهی داشته باشید، مسائل فقهی در فروع اشکایی وقتا شبیه به همند اما در نتیجه با هم فرق میکنند، اگر قراردادی که میبندد اینطوری قرارداد ببندد که درست است که بدهکار به من اینقدر بدهکاری دارد، اما من برای امنیت اقتصادی سرمایه‌ام یا پولم ناچار هستم که بتونم دیون شرکت رو در جاهای دیگه ادا بکنم، من ناچار هستم چه بکنم؟ بله، دو برابر ضمانت بگیرم. و به عبارت بهتر این ضمانت ذمه اولی نیست، یه قراردادی است به اشتغال ذمه به اکثر ماف ذمه. این آیا جایز است یا جایز؟ ما جایز میدونیم. مثل همین میماند که یک کسی بیاید با یک کسی قرارداد ببندد، بگه که مثلا بفرمایی برای این کاری که داره انجام میشه، برای این که ثبات داشته باشه، یا شما ضمانت بده یا من ضمانت میدم. چطور این مشروعیت داره؟ و به عبارت بهتر، به تعبیر ما، این برمیگردد به یک ضمانت ابتدایی، گرچه که ضمانت اول بهانه‌ای برای ضمانت دوم بود و این مشروعیت داره. و چه حالا به نحو این که ضامن ذمه ای را منتقل بکند به ذمه ای زمان این باشد، یا ذمیمه بکند ذمه ای را به ذمه دیگر، که ما ذم و ذمتن به ذمتن اخرى را بیشتر در ضمانت ها در عرف امروز میدونیم، چون ما احکام رو استقلالی نمیدونیم، به عبارت بهتر شارع رو مستقل و جائل نمیدونیم، در خیلی از احکام مؤسس نمیدونیم، ممضی میدونیم، و ایشون میاد کارهای عرفی رو یا میگه نه یا میگه آری. در عرف عقلای امروز معمولا ضامن که ضامن میبرد چه میکند؟ ذم و ذمتن الا ذمتن. و وقتی که ذم و ذمتن الا ذمتن باشد، نه نقل و ذمتن الا ذمتن اخرى، یک طلبگار میتواند به هر دو مراجعه بکند و طلبگار در مراجعه کردنش اولویت و عدم اولویت هم نیست، هر دو ضمیمه‌شون همراه با هم دیگه گویا یک کلی رو تشکیل میدن. ما در بحث ضمانت نظرمون این است که کسی که ضامن میبرد، یعنی در واقع ذمه‌ش رو چه میکنه؟ تقسیم میکنه، بدهکاریش رو تقسیم میکنه. وقتی بدهکاری رو تقسیم کرد، تفاوتی بین مراجعه به بدهکار یا به ضامن برای طلبکار هیچ گونه ارجحیتی ندارد. و به عبارت بهتر، ارجحیتی که پیدا می شود در مقام امتثال است، و در مقام امتثال این آقای طلبکار نگاه می کنه ببینه بله طلبشو از بدهکار می تواند زودتر وصول بکند یا از ضامن می تواند وصول. لذا بعضی از بانک ها، بله من چون گزارش از رؤسای بانک‌ها رو گرفتم که دارم بحث رو مطرح می‌کنم خدمتتون که ببینم اون چیزی که متداوله چیه، گاهی وقتا در بعضی از بانک‌ها اصلاً صدور برگ‌های احضاریه برای ادای طلب همراه و همگام با هم دیگه است. یعنی وقتی که برگ صادر می‌کنن طوری نیست که اول برای طلبگار صادر کنن بعد برای ضامن، در همون موقعی که میاد بانک برای هر دوشون میفرسته. یعنی چی؟ یعنی هر کی زودتر ادا کرد بله ذمه‌اش بری بشود. و این دلیل بر این است که این ذم و ذمت الا ذمه هست. بله سآل داریم
که در
خورت
میدارم به این بانک، یعنی این مثلا ماه رو شما نپرداختیم بالا دیر کرد خواهد بخوره بعدش به ضامن میگی، نه اول به شما میاد میگه همون اول نمیره سراغ ضامن.
حالا شاید در من سال کردم، حالا شاید مثلا در فرستادنش یک تأخیری داشته باشه، اما در صدورش البته شاید هم بعضی از بانک‌ها قانونش اینجوری شاید فرق بکنه بانک‌ها. شاید هم بعضی بانک‌ها اینجوری باشه که اول برای بدهکار صادر می‌کنن، برای وام گیرنده صادر می‌کنن، بعد مثلا برای زامه. من
می‌دونم
میگم
مثلا
سررسید
میشه تا این.
آخ خوب این بله. بعد من عرضم اینه که ببینید که ما هر دو نفر را همانند یه نفر میدانیم، لذا هر یکی از اینها ادا بکنن کفایت میکنه. یه سوال داریم و سوال اینه که اگر یک روزی زامن بسیار خوش حسابیه و میدونه که اون دیگه زامنه و خودش رو بدهکار میدونه، که حقم همینه، کسی که ضمانت میکنه بدهکاره، لذا آثاری هم داره. یکی از آثار در بحث بفرمایید ارث، اگر خدایی نخواسته مشکلی پیدا بکنه مرحوم بشود، ما نظرمونه که ضمانت ها مثل بدهکاری هاست باید استثناء بشه. این ثمره که داره اینه دیگه، این خیلی ثمره بسیار مهمیست و برای مردم هم باید مسائل تحلیل بشه و گفته بشه. خب وقتی که چون این باشد، ذمه ی هر رضا اگر یک ضامن خوش حسابی بود و ایشون آمد رفت حسابشو پرداخت کرد، آیا بری میشود یا بری نمیشود؟ قطعا بری میشود و حتی به قول بانکی ها دیگه برگه برای بدهکار هم دیگه صادر نمیشه. و اینجوری ما بحث ضمانت خیلی بحث بسیار دقیقی
قاعده دینی باشین، وقتی ضامن فوت کرد باز هم همین حساب باید تو ارث
بشه، باید حساب بشه
چون زمان مقتضی منتظر زمان نرسید، زمان.
حالا اگر زمان نرسیده یعنی بدهکاری مسلم نشده، بله. اما اگر بدهکاری مسلم شد و معمولا کسی که میره امضا میده یه قرارداد ضمانت امضا میکند، به تعبیری که امروز ما داشتیم قرارداد ضمانت امضا میکند، قرارداد ضمانت یه قرارداد شرعی میشود به نظر ما، واجب الوفا میشود، در واقع خودش رو بدهکار میکند. یعنی کسی که میره ضامن میشود در واقع میرود خودش رو بدهکار میکند به یک مالی به هر طور که باشد و اینا باید واقعا توجیه بشه. احسن بر شما، یعنی به عبارت بهتر زمان بهانه می شود برای قرارداد زمان دیگری، خود معامله مستقله. ما زمان نمی دونیم، یک معامله مستقل میدونیم، یک معامله مستقل که بدونیم لذا قابل افزایش و کاهش هست. یک ضامنی میگه فلانی من میام ازت ضمانت میکنم، بگیرید فر مصر در عکس رو بگیرید، میگه من میام ازت ضمانت میکنم به شرطی که من شما 100 تومن وام گرفتی من 50 تومنشم ضمانت میکنم که ادا بکنم و ادا میشه. یعنی اون زمان اولی بهانه میشود برای زمان استقلالی. حالا در این تأمل بفرمود که خیلی هم ثمره داره. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات و سلام.
استاد
میشه
گفت در
تقدیم
که زمان زمان مسئله هست نیست، یکی از همون اول زامن میتونه به جای بدهکاری پرداخت بکنه، چون نقد باشه باید صرف کنه که اون
مثلا بدهیشو بده بعدش این بده بعد درسته. بله بله، بنابر نقل که آقایان امامیه بیشتر نظرشون اینه، کسی که ضامن میبرد یعنی در واقع به طرف طلبکار میگه که من دیگه هیچ کارم، در مردم تره من دیگه هیچ کارم، تو هستی به این طرف
هیچ
کس زمانن. بله هیچ کس زمانن. سنت زمانت از بین میره، حقش هم همینه. آقایان فقهای امامی اصرار بر این جهت داره، اما ما میگیم نه، هر دوشه. شاید در بعضی جهات نقل ذمتی لازمه باشد، مثلا که ضامن میبره میگه که اگر من ندادم ایشون میدهد، که معمولا همینجوریست، اگر من ندادم ایشون میدهد.